یک نکته کوتاه، امشب وقت کمتر هست، یک نکته کوتاه به عنوان مقدمه عرض بکنیم، بعد وارد ادامه بحث دیشب بشیم. ببینید، از امیرالمومنین علیه السلام یا امام سجاد علیه السلام نقل شده یک حدیثی، حضرت فرمود رحم الله من عرف من عین و فی عین و الی عین، خدا رحمت کنه کسی که بداند از کجا آمده، در کجا هست، به کجا خواهد رفت. یعنی یک معرفت قبل از دنیا داریم به عوالم قبل از دنیا، یک معرفت به دنیا داریم، یک معرفت به ما بعد از دنیا داریم، برزخ و همین رجعت و قیامت و اینجور امور. ما الان نسبت به گذشته دنیا، گذشته عالم دنیا، قبل از عالم دنیا، نه قبل از حضرت آدم، قبل از عالم دنیا چقدر مثلا اطلاعات داریم؟ حالا تازه این همه روایات ائمه فرمودن در مورد عالم ذر و عالم انوار و عالم ازله و غیره و غیره، هنوز اطلاعاتی نداریم، چیزی متوجه نمیشیم، درسته؟ عوالم بعد از دنیا هم همینه، رجعت هم همینه، حتی به تعبیری ظهور امام عصر و بعد از ظهور امام زمان علیه السلام هم همینه. ما واقعا نمیتونیم یک درک کاملی و درستی، تصویر درستی داشته باشیم، تصویر مبهمی داریم، اونم تازه همون مبهم هم به برکت فرمایشات اهل بیته. مثلا در عالم زر فرمودن خدای آتشی به پا کرد، بعد به همه فرمود که برید داخل این آتش، اولین نفر پیغمبر اکرم رفتن. حالا این آتش چی بوده، از چه جنسی بوده؟ مثلا اگر عالم زر به صورت زمانی قبل از عالم دنیا بوده، یعنی اصلا اساس این آسمان ها و زمین و اینها نبوده، یعنی این دیگه، اگر عالم زر تقدمش بر عالم زمان، عالم دنیا زمانی باشه، یعنی دیگه این درخت و این کوه و این زمین و این آسمان و اینها نبوده، اون وقت سوال اینه که آتش اصلا چه کار میکرده اونجا؟ آتش چجور آتشی بوده این؟ چون آتش بالاخره یه چیزی میخواد که رو اون آشکار بشه، حالا طبق مخصوصا حکمت قدیم و روایات اهل بیت، در حقیقت آتش که این شعله‌ای که ما میبینیم نیست، میدونید که ما فکر می‌کنیم آتش همین شعله‌ای که میبینیم، این هواه، این آتش نیست. آتش از طریق این گازی که داره میسوزه آشکار میشه، آتش خودش قابل رؤیت نیست. امام صادق علیه السلام فرمود در تمام ذرات عالم آتش قرار گرفته، خدا آتش رو در همه موجودات قرار داده، آتش هست، اما باید موقعیت بروز و ظهور پیدا بکنه آتش. پس این شعله‌ای که ما می‌بینیم مثلا در بخاری می‌سوزه یا چوبی که داره می‌سوزه، اون شعله‌ای که بالا پایین میره و قرمز و نارنجی و اینا هست و گاهی رنگ‌های دیگه مثل سبز و آبی و اینها، این آتش نیست، این یک هوایی است که آتش از درون این هوا چی شده؟ استخراج شده. این خودش هواه، گازه. حالا اون آتشی که در عالم ذر بوده مثلا چه جور آتشی بوده؟ نمیفهمیم. فی الجمله فقط میفهمیم این داغ بوده، وحشتناک بوده، بالاخره ترسی داشته که خدا فرموده برید. خدا به چیزی امر میکنه که نمیفهمیم، نمیتونیم به طبع خودمون معمولا انجامش نمیدیم. معمولا اوامر الهی اینطوره، به چیزهایی که ما به طبع خودمون انجام نمیدیم، یا نمیفهمیمش اصلا، یا میل نداریم انجام بدیم، بعد خدا میفهمه انجام بده. نهی هم نوعا اینطوره، نمیگم همه نهی ها، ولی نوعا اینطوره، از چیزی خدا نهی میکنه که ما طبیعتا میخوایم انجامش بدیم، ولی اگه طبیعتا ما میخوایم انجام ندیم، نوعا نهی هم بهش تعلق نمیگه، چون خود به خود طرف انجام نمیده. نوعا اینطور که انسان ها خودکشی نمی کنن، مثلا دست خودشون رو قطع نمی کنن، حسن بکنن دست خود. خب خدا هم از این معمولا نهی نمیشه، اگه نهی هم بشه نهی خیلی پررنگی نیست، بهش میگن نهی ارشادی. خودت در وجدانت خدا قرار داده دیگه، میفهمی عذره خودت رو نباید بخوری، باید هی نهی کنن، هی بگن نخورید نخورید، این کار نکنید دیگه. حالا اگه یک روایتی هم بیاد بیان حرمتشه دیگه، صرفا این که اون چی که با وجدانت میفهمی درست، یعنی میخواد مهر صحتی بذاره روی اون چه فهمیدی، درسته؟ اینطوره دیگه. پس ما هم عوالم گذشته رو درست معرفت نداریم، هم عوالم آینده رو. مثلا یکی از عوالم گذشته عالم طینت هاست که همه ما درش بودیم، حتما بودیم، اصلا نمیشود کسی در دنیا باشد اون عوالم رو طی نکرده باشه. عالم طینت ها، خدای خاکی آفریده، آبی آفریده، حالا عرض کردم جنسش چی بوده، حقیقتش چی بوده، کاری نداریم، این برگشت میکنه به همون نظریه روح المعانی که یک شب گفتم. خاک باید ببینیم اصلش چیه، اصلا اصل خاک چیه. خاک این خاک نیست فقط. آب باید ببینیم اصلش چیه، آب فقط این آب نیست. قبل از خلقت این آب، آب بوده، یک منتها حقیقت مثلا برودت و رطوبت، حقیقت سیالیت مثلا، اون میشه آب. حالا بالاخره فرموده خاکی بوده و آبی بوده و اینها در هم مخلوط شدن و چنین شدن و آبش بدبو بوده، خاکش بدبو بوده، بعد این بوی متعفن گرفته، لجنزار شده، چنین شده، چنان شده. یک خاک دیگه بوده خوشبو بوده، آبش گوارا بوده، خنک بوده، بوی خوب میداده، مزه خوب میداده. اینا هم با هم، اون آب و خاک هم با هم قاطی شده، این آب و خاک هم با هم قاطی شده، باز خود مجموع این مخلوط ها با هم مخلوط شده، یک بخش هایش مخلوط نشده، یک بخش هایش مخلوط نشده، همین پاک و سالم مونده، یک قسمت هم خبیث و بد مونده، این سطوح پایینش با هم مخلوط شده. فرموده به خاطر اینه که شما در دنیا گناه میکنید و ما اهل بیت گناه نمیکنیم. ببینید کجا رو به کجا ربط دادن؟ یک جایی در مبدأ خلقت رو هستن که ما هیچ تصوری ازش نداریم، الان هیچ چی نمیدونیم ازش، خاک چی بوده، گل چی بوده، این تینت که فرمودن چیه. فرمود به خاطر همینه که کافر مؤمن به دنیا میاره و مؤمن کافر به دنیا میاره. مؤمن طرف پدر مادر مؤمنه، بچه‌شو میشه کافر، میشه بیدین، میشه ناسبی. یا پدر و مادر بنی امیه ای ان، ناسبی ان، بچه‌شو میشه علی ابن یقطین. علی ابن یقطین پدرش یقطین بود، این یقطین بنی امیه ای بود، اموی بود، ناسبی، دشمن اهل بیت. در مورد ظهور امام زمان هم هی تمسخر میکرد علی ابن یقطینو که شما گفتید امام زمان کو، این همه سال گذشت چی شده. اینا در رجال کشی هست، در احوالات علی ابن یقطین حدیث خیلی زیبایی هم هست، یه جوابی داد و اینا، شاید در کافی هم هست، در کافی که علی ابن یقطین با پدرش بحث داشت، بالاخره جواب میداد اینا. خب این پدر کافره، نجسه، بچه‌ش چیه؟ شیعه خاص که امام جواد علیه السلام فرمود من سعادت علی ابن یقطین، از سعادت علی ابن یقطین بود که انی ذکرته فی الموقف مرتین، من دو مرتبه در موقف یادش کردم، در مراسم حج یادش کردم، دعاش کردم، از سعادت اوست که من امام جواد یادش بودم. خب پسر چنین پسر، پدر چنان پدر، محمد ابن ابی بکر پسر چنین پسر، پدر چنان پدر که قابل وصف نیست، اصلا توصیف پذیر نیست اون چه جور پدری بوده. چرا اینجور میشه؟ میفرماد این مال عوالم گذشته است، اصلا ربطی به یه عالمی داره به نام عالم تینت ها. عالم تینت ها چیه نمیدونیم، چش سکوت میکنه. پس این که فرمود خدا رحمت کند و خدا رحمت کرده است در حقیقت کسی را که بشناسد قبل دنیا چی بوده بعد دنیا هم چیه. این یک آدم معمولی نیست، این آدمای معمولی نیستن که بفهمن قبل دنیا چی بوده بعد دنیا چیه. فرمود لو علم الناس کیفیت الخلق لمختلف فی الله اسنان، یا لمختلف اسنان فی الله نداره، لمختلف اسنان در کافی شریفه و کتب متعدد. فرمود اگر بدانن مردم چجوری آفریده شدن، اون اول نقطه آغازین خلقت خودشونو بدونن، دو نفر با همدیگه اختلاف نمی کنن. همه چی سر جای خودشه، علال قاعده است، همه چی علال قاعده است، اختلاف با هم رخ نمیده. درست شد؟ اختلاف سلایق الان برای چی ما اختلاف سلیقه داریم؟ از کجا میاد این اختلاف سلیقه؟ همش میاد تو ژن. ژن چرا مختلفه؟ ژن ها چرا مختلف شده؟ مگه همه فرزندان حضرت آدم و حوا نبودن؟ چرا از حضرت آدم و حوا 70 بچه که درست شدن به دنیا آمدن، اینا با هم متفاوت شدن، یکی شد قابیل، یکی شد هابیل؟ ای بابا، حضرت حوا از زنان برتر عالم است، شوخی نیست، حضرت حوا جزء 4 زن برتر است، جزء سیده نساء اهل جنت است، جزء زنانی است که بر زنان اهل بهش حالت سیادت دارن. چجوری شد پدرم حضرت آدم با اون مقامات عجیب و غریب صلوات الله و سلامه علیه حضرت آدم، این پسر چجوری شده که شده قابیل؟ اشغل، بگید اولین، شقیترین امتهای قبل پیغمبر، از همه شقیتر این ملعون قابیله. این چجور شخصیتی بوده؟ از اون پدر، از این مادر، به لحاظ ژنتیک بگیری باید همه چی خوب باشه. اینا یک بحثایی داره دیگه، اینا برگشت میکنه به همین عوالم تینت و غیره و اختلاط تینت ها و بعد رابطه عالم تینت و عالم دنیا و اینها. رجعت هم همینه آقایون، کنه رجعت هم همینه. کنه بحث رجعت در روایت از حضرت صادق علیه السلام هست. حضرت فرمود ذیل این آیه شریف سوره مبارکه زاریات، یوم هم علی النار یفتنون، روزی که اینها بر آتش و به وسیله آتش چی میشن؟ جدا سازی میشن. فتنه یعنی فتنه، کلن به اون وسیله ای میگن که به وسیله اون وسیله ناخالصی های طلا رو از خالصی ها جدا میکنه، به میگن فتنه. در لغت که نگاه بفرمایید به میگن فتنه. به امتحان هم برای این میگن فتنه. فتن آخر از زمان یعنی چی؟ آخر از زمان امتحانات، آخر از زمان امتحانات، آخر از زمان. چرا میگن فتنه؟ به خاطر اینکه وقتی امتحان میاد، یا امتحانات کلن فتنه ها وقتی میاد، باعث میشه حق و باطل در درون من از هم جدا بشه، معلوم بشه من چند مرده حلاجم، خالصم یا نه، زمین میخورم یا نه، معرفت من به محک کشیده میشود، سنگ محک. سنگ محک رو میگن فتنه. درست شد؟ فتنه اون وسیله یک، البته سنگ محک بعد از اینی که میسنجنش، نه اونی که ناخالصی ها رو از خالصی جدا میکنه میشه فتنه. ذیل این آیه شریفه که اینها بر نار یفتنون، یفتنون یعنی فتنه زده میشوند. روی آتش چی میشن؟ ناخالصی ها از هم جدا میشه. یعنی چی؟ ببینید چقدر معنا دقیق شد. حالا همین آیه کریم قرآن یعنی چی؟ روزی که تو آتش میسوزن، تو ترجمه نگاه کنید، روزی که تو آتش میسوزن، بس آتش، بس حرق نیست، احتراق نیست، بس فتنه است، فتنه زده میشوند. یعنی یک وسیله ای در آتش به اینا میخوره، چی میشن؟ ناخالصی ها از خالصی ها جدا میشه. این کدوم ناخالصی هاست؟ این همون چیه؟ تینتشونه. تینت هاشون اصلا جدا میشه. مقدار زیادی از عذابم همینه. حالا حضرت فرمود قال یکسرون فی الکره، در رجعت کره. حالا اینم عرض بکنم بد نیست، این حدیث رو یادتون باشه که برگردیم. یه شبی گفتم فرق است بین رجعت و کرت و ایاب. کره، رجعه و ایاب فرقه. در روایات ستاش استفاده شده برای رجعت. گاهی میگن در رجعت، گاهی میگن در کرت، کره، گاهی میگن ایاب. ایاب الخلق الیکم فی اوبته، در زیارت امام حسین علیه السلام هست، و الفوز معه فی اوبته. خدایا به من توفیق بده من در اون بازگشت امام حسین فائز بشم، بیام باشم، لذت ببرم. اینا همه یعنی رجعت. فرق این سه تا کلمه با هم در روایات چیه؟ ادلهشو از من نخواهید، چون اینجا جای دلیل آوردن خیلی نمیشه یعنی مفصل وارد شد. اجمالش تو ذهن مبارکتون باشه، بعد انشالله ادلهشو میبینید تو روایات یا میشنوید. رجعت عام، هر گونه برگشتی در عالم رجعت رو میگن رجعت کلان. یعنی اوبه و ایاب رجعت است. کرت هم چیه؟ رجعته. رجعت شامل دوتای اینا میشه. کره که گفته میشه، خب چرا نمیگن رجعت؟ چون کره ناظر به بازگشت به همراه جنگه. امیرالمومنین فرمود من صاحب رجعات هستم و صاحب کرات هستم. من هم رجعت های گوناگون دارم، هم کرت های گوناگون. آقا کره با رجعه چه فرقی داره؟ در لغت مثل همه، ولی در ادبیات ائمه علیهم السلام کره اونیه که بر میگرده اما برای جنگ، برای انتقام گیری، برای خونریزی. لذا اون جاهایی که در روایات امیرالمومنین فرمود کره، صحبت از صفاح بودن خودشون مطرح میکنن. اینم برای که بدونید دلیلش چیه. در روایاتی که کره استفاده میشه، نوعا صحبت انتقامگیریه، خونریزیه، نصرته، یاریه. امام حسین علیه السلام رو امیرالمومنین میاد برای انتقام گرفتن به کمک امام حسین. کره یکر رو مع الحسین، امیرالمومنین یکر رو مع الحسین کره میکنن. برای چی؟ برای انتقام گیری. پس این کره. روشن شد؟ توضیح زیادی ندیم. ایاب چیه؟ ایاب نه، تو حالت آسایشه، تو حالت سلطنته، تو حالت استقرار سلطنته، همه چی خوبه، همه چی مهیاست. اوضاع اون اوضاع پرنعمت رجعته. والفوز معه فی اوبته، هم در کره امام حسین بیام، هم بیام برای انتقام گیری، تو جنگه باشم، تو اون جنگ و درگیری من با امام حسین باشم، انتقام بگیرم برای وتر امام، وتر امام حسین و سار امام حسین و خون امام حسین و انتقام گیری من بیام توی همون دعای سوم شعبان در مفاتیح هم هست، همون دعایی هست و آز فطرس به مهده، فطرس پناه میبره به، تو همون دعا بالاخره هست. رجوع بفرمایید چون وقتم کمه، منم مطلب میخوام عرض کنم، تو هم میشه حرفا. بالاخره کره مال انتقام گیریه، اوبه اوبه اینم به معنی ایابه، اینم به معنی رجعت، اینم به معنی بازگشت، ولی در فضای چی؟ آرام، در فضای که مهیاست، دولت سر پاست، مستقر شده دیگه، جنگ ها تمام شده، حالا نوبت جولان دادن و اظهار فضائل و اظهار مقامات امام حسین از میشه اوبه و همینطور سایر اهل بیت. رجعت ام گاهی میگن رجعت، اصل رجعت اینه که در حال آسایش و سلطنت باشه، در حال جنگ باشه، این میشه رجعت. حالا اینجا ببینید یکی از اون شواهدش هم همین حدیثه، صحبت از آتشه، صحبت از جدایی ناخالصی ها، صحبت از عذابه. درسته در آیه شریفه حضرت میفرماد یکسرون فل کره، چرا نمیفرماد رجعت اینجا؟ اینجا کره با شکسته شدن، یکسرون شکسته میشوند، در هم کوبیده میشوند، در کره. کیا؟ آدم بدا دیگه، صحبت آدم بداست، چون ظاهر آیه در مورد اهل عذابه. همیشه بدونید وقتی ظاهر آیه شریفه در مورد اهل عذابه، بواطن هم همه در سلسله ظلمانی و اهل عذابه، در مورد بدهاست. وقتی مثلا صحبت شجره زقومه، باطنش هم میشه بنی امیه، باطنش هم میشه علمایی که بنی امیه رو ترویج کردن، باطنش همینجور تو سلسله ظلمانی میره. اونجور نیست که مثل ابن عربی مثلا آمدن ظاهر آیه در مورد عذاب برده دفعه برای مؤمنین. این تحریف قرآنه، این تأویل بدون اذن ائمه است، این تفسیر به رأیه که شما بیای ظاهر آیه‌ای که در مورد شیطانه بگی این منظور از شیطان اکابر و اولیاء الله هن، یه دفعگی یعنی ظاهر آیه رو در معنای باطنی چیکار کنی؟ بالعکس کنی که بین ظاهر و باطن تناقض ایجاد بشه. این روش میشه روش چی؟ این روش میشه روش تحریف معنوی قرآن. روش درست چیه؟ روش درست ظاهر و باطن و بواطن همه با هم در یک سیرن. وقتی صحبت از نماز است، صلات است، صلات خوبه یا بده؟ خوبه. باطنش هم میشه ولایت، باطنش هم میشه صلوات، باطنش هم میشه صله به رسول الله، وصل شدن به اهل بیت، باطنش هم میشه باطن و باطن همینطور صله به اصحاب اهل بیت، به شیعیان، به سادات، به پدر و مادر، یعنی همه تو همین معنای صلات همه میره در معانی حقه. اینجا ظاهر آیه یوم هم علی النار یفتنون، صحبت از جهنم، صحبت از عذاب، صحبت از آتش، صحبت از اذیت شدن. باطنش هم حضرت فرمود این مربوط به کره است، رجعتی که درش عذاب و انتقام گیری و اینا. چی میشه در کره؟ یکسرون شکسته میشن، در هم کوبیده میشن. یعنی چی؟ حضرت فرمود کما یکسر و ذهب حتی یرجه، همونطوری که طلا را میشکنند که از همدیگه چیکار بکنن؟ طلا را از همدیگه جدا کنن، ناخالصی هاش از خالصی هاش جدا بکنن. این میشه چی؟ این میشه کره، این میشه شکستن، این میشه فتنه. درست شد؟ در رجعت این اتفاق میفته. اصل این اختلاطی که حالا در رجعت قرار کامل از هم جدا بشه مال کجا بود؟ مال قبل دنیا بود. امام حسین اصلا فهمید دنیا چیه؟ یه گذرگاه، از یه جایی اومدین رد میشه ازش میره جای دیگه. حالا اونجا همه معنا میکنن که امام حسین فرمود که چی؟ میگه قیامت. قیامت نیست اونجا، خود روایات شب عاشورا و مقاتل و روایات و احادیث داره امام حسین در شب عاشورا برای اصحابش رجعت رو نشون داد، رجعت رو حضرت به اینا وعده داد. چندین روایت دیدم مستند، یعنی میشه آدرس داد دیگه، من عرض میکنم کسی به آدرس خواست آدرسشو میگه. روایت داره که حضرت حضرت زهرا سلام الله علیها برای به دنیا آمدن امام حسین و این همه مصائب نارضایتی داشتن دیگه، کراهت داشتن. آیه قرآن هم داره، زیل همون آیه رجوع کنید، بس این روایتی که میگم هست در البرهان و کتب حدیثی رجوع کنید که حملت و امه و کرهن و وضعت و کرهن، امام حسین را مادرش با کراهت حمل کرد و با کراهت به دنیا آورد. چرا؟ چون میدونستیم بچه مصیبت زده میشه، ولی خداست. اون همه مصائب راضی نبود حضرت، رسول ما هم راضی نیست، هیچ پیغمبر هم راضی، هیچ کی راضی نیست، خود خدا هم راضی نیست. بعد چند مرتبه جبرئیل رفت آمد حضرت زهرا راضی شد. چرا راضی شدن؟ چون پیغمبر اکرم به حضرت زهرا فرمودن که این کشته میشه اما در رجعت دو مرتبه میاد انتقام میگیره، که خود اینها حکمت‌های رجعته. این احادیث ازش حکمت‌های رجعت استخراج میشه که یکی از حکمت‌های رجعت چیه؟ این انتقام گیریه، که اگر در یک بازه 10 روزه 20 روزه 50 روزه 10 ساله ائمه ظلم تحمل کردن و مصائب کشیدن، چجور صبرشون؟ صبرشون به خاطر رجعت، در رجعت میان. و کل این داستان حکمت‌های دیگه ای داره، اصلا چرا آمدن در دنیا و تحمل کردن که بعد رجعت بخوان انتقام بگیرن؟ خود این بسته چرا اصلا؟ این داستان اصلا چرا؟ اینم باز سر جای خودش دلیل داره، اینم باز دلیل داره، دلایل دارد، حکمت‌ها دارد، تحقق اصلا عبودیت و بندگی به غیر این مسیر نمیشه. حالا این سر جای خودش بحث خواهد شد انشاءالله اگه فرصت بشه. پس اختلاط تینت ها قبل دنیا بوده، دنیا هم که امام حسین علیه السلام و روایات متعدد مثل پلیه که ازش رد میشید، فرمود مثل دنیا خیلی چیزه، خیلی قابل شمارش نیست، به حساب نمیاد اصلا. دنیا چیزی نیست، تو بعضی روایات داره شیئن و لیس به شیئن، دنیا مثل سایه است. سایه چیه؟ چیزی است؟ چیزی نیست اصلا. دنیا در چشم همون اولیاء خدا که خدا رحمت کنه هر کس بشناسد از کجا آمده به کجا خواهد رفت، دنیا براش چیه؟ داره گذرگاه، ارزش نداره، زاهده در دنیا، هر کار تو دنیا میخواد بشه بشه، ما بندگی خدا رو میکنیم، چون رجعتی هست. دنیا یعنی رجعت، اصلش رجعته. اونجا معلوم میشه چند مرد حلاج چه کسی و چه اتفاقاتی میفته و حق و باطل از هم جدا میشه، اونجا مهمه. به خاطر همینم شما میبینید در آیات کریمه قرآن که بحث دیشبمون بود، متعدد خداوند تبارک و تعالی بیش از 50 مورد هی تاکید به رجعت میکند، بر میگردید تو دنیا زنده میشید، خدا زندتون میکنه، خدا آیاتشو به شما نشون میده، روزی میاد گردنهاتون خاضع میشه در همین دنیا، هی رجعت رجعت. فکر نکنی اینجا داری یه خورده دست و پا میزنی و جولان میدی، خیلی الان پیروز شدی و خیلی عالمو فتح کردی و مثلا اینجوری نیستا، یه جریان دیگه ای هست، یه سالهای طولانی دیگه هست، دو مرتبه زنده میشی. فکر نکن زنده شدن خیلی چیز عجیبیه. چطور از دو تا نطفه ای که اینا حیات نداره، حیات حیوانی نداره، حیات انسانی هم نداره، حالا اگر بگیم حیات نباتی داره، حالا حالت گیاهی داره که فل جمله حرکاتی داره در درون خودش، حیات نباتی ضعیف، حیات نباتیش هم ضعیفه، چجور از به هم رسیدن این دو انسان درست میشه؟ برای خدا ببین چه آیت بزرگیه. یا مثلا شما دو تا جماد رو به هم میزنی، دو تا سه تا جماد رو به هم دیگه ترکیب میکنی، از توش حیات درست میشه، حیات و زندگانی. بذر، بذر چیه؟ جماده. بذر مثلا تره، گش نیست، بذر یک درخت. بذر چیه؟ اینه. خاک چیه؟ اونم جماده. آب چیه؟ اونم جماده. اینا رو هم میریزی چی از توش درست میشه؟ گیاه درست میشه. ببین اینا آیاتشو خدا نشون داده، در قرآن هم آیاتشو خدا نشون داده که شما دم گاو رو، دم گاو رو زدن به اون مرده، دم گاو، حالا اگر جداش کردن زدن، من نمیدونم، استهزار ندارم، اگه جداش کردن بریدن زدن که حیات حیوانی هم نداره، اگر به خود پشت گاو چسبیده بود و زدن، حیات حیوانی داشته اما حیات حیوانی بسیار بگید ضعیف، چون مثل ناخون و سم و انتهای بدن حیاتش خیلی کمتر از باطن بدنه. عرض کردم نمیدونم، من ذبح کردن، ذبح کردن، ذبح کردن که اصلا حیات نداره. حالا من یک نکته عمدن چی نکردم، یعنی این نکتهش هم توجه داشته باشید که حتی اگر هم ذبح نکردن، ذبح کردن که فرمودی، گفتم من نمیدونم، نمیدونستم، حتی اگه ذبح هم نکرده باشن با اقل درجه حیات حیوانی این میخوره، حالا ولی که جماعت هیچ حیات حیوانی هم نداشته، اینو میزنن به یه مرده، اونم حیات نداره، نه نباتی، نه از قتلتم نفسن، آیه قرآن دیگه، کشتید او را، کشتید، مرد، تمام شد. بعد مشکلات و اختلافات پیش آمد، بعد چه اتفاقی افتاد؟ اینا زدید دوم اون گاو به این. ببینید التقای این دوتا، چسبیدن این دوتا به هم، یه دفعه حیات از توش در آمد. زنده شدن چیز عجیبی نیست، هیچ دلیلی بر این وجود نداره که رجعت خیلی عجیبه. نه چیش عجیبه؟ به دنیا آمدن شما عجیبه؟ رجعت هم همینه. البته رجعت خروج از ارحام و اسلاب نیست، خروج از خاک است. عجیب هست ها، خیلی عجیبه. عرض کردم فرموده العجب کل العجب، منظور بنده قاطی نشه با، خیلی عجیبه اما نسبت به قدرت خدا عجیب نیست، بودی نداره اصلا. چرا ما باید بنا را به این بگذاریم که بعد از این که مردیم زندگی دیگری نیست در دنیا؟ به چه دلیل؟ این به چه دلیل اصلا؟ کی این فکر را آورده تو ذهن ما؟ غیر از ساده بینی ما، غیر از سطحی بینی ما، غیر از محدود بینی ما، غیر از خودمحوری ما. منم دیگه، پدر بزرگم مرده زنده نشده، پس منم بمیرم زنده نمیشم، اونم زنده نمیشه. کی گفته 5000 سال دیگه زنده میشه؟ 5000 سال برای شما خیلی زیاده، برای خدا که چیزی نیست که. 10000 سال برای شما خیلی زیاده، برای خدا چیزی نیست که. همونطور که در عوالم گذشته بودی تا اومدی تو دنیا، خبر داری چند هزار سال طول کشیده؟ نمیدونی که چقدر طول کشیده. رجعت هم همینه. فرمود در رجعت چه اتفاقی میفته؟ در کره فرمود شکسته میشن، در هم شکسته میشن. دقت بفرمایید، حتی یرجع کل شیء الى حقیقته، الى شبههی یعنی حقیقته، تا این که هر چیزی برگرده به حقیقت خودش. یعنی شما یک حقیقتی داری، کافر یک حقیقتی داره. کافر وقتی برگرده در رجعت، این تینت های حقیقی که بهش چسبیده بوده ازش جدا میشه و باید برگرده. به خاطر همین غذاش هم دیگه غذای انسانی وقتی برگرده نیست. عرض کردم در روایت هست یاکلون الازره، مدفوع و نجاسات و اینا میشه غذاشون. غذاشون ان له معیشتا زنکا، همینه. پس بنابراین فهم رجعت رو ما توقع نداشته باشیم. اونم شما در مورد امام حسین اصلا چقدر منبر شنیدی، چقدر کتاب خوندی، چقدر مطلب تو روزه ها، توی منبر ها، درسته؟ هنوز میبینی آدم یه ابهاماتی داره، یه سوالاتی. ما در مورد رجعت چقدر چیزی شنیدیم، چقدر حدیث شنیدیم، چقدر کار کردیم، چقدر تخصصی بهش پرداختیم که حالا توقع داشته باشیم در جلسه چهارم و پنجم حکمت رجعت رو بفهمیم، حقیقت رجعت رو بفهمیم. این تازه این جزء اسراره. ماجرای امام حسین علیه السلام یه بخش مهمش در دنیا اتفاق افتاده، تحلیل های دنیوی داره، ظهور بشری امام حسین علیه السلام هست. حالا رجعت نه، میره تو برزخ، از برزخ دو مرتبه بر میگرده میاد در یک حرکت شاید سعودی، بر میگرده میاد به دنیا دو مرتبه. اون چجور دنیاییست؟ اون چجور حقیقتیست؟ اصلا علتش چیه؟ نمیگم در روایات نیست ها، هیچ بعید نیست که همین اسرار دقیق و ظریف رو ائمه علیهم السلام فرموده باشن، منتها یک چشم بینا هم میخواد، یک گوش شنوای، قلب صافی هم میخواد که وقتی با اون روایت برخورد میکنه انسان، اون نکتهشو دریابه. وقتی با اون آیه برخورد میکنه، اون سر روایت رو بفهمه. الان آیات دیدید، دیشب هم عرض کردیم چند روایت رو خوندیم، امشب هم بعضی نکات رو اشاره کردیم. خب در آیات اول آدم میخونه اینه آیاست دیگه، هم الان ناره یفتنون، در آتش اینا دوچار مشکل میشن، اذیت میشن. بابا این فتنه خودش مطلب داره، جداسازی، خالصسازیه. بعضی آیات صریحا حضرت فرمود این اصلا با قیامت قابل تطبیق نیست، مثلا ظاهرش مال رجعت، ما همیشه فکر مال قیامته. پس بنابراین حکمت رجعت یک سرش برگشت میکنه به تینت ها. حالا چون رجعتون، چون دنیا رو دیدیم، رجعت هم فرمودن بازگشت به دنیای، دقت کردید؟ فرمودن بازگشت به دنیای. میگیم رجعت که برای چی رجعت رو انکار کنیم؟ برای چی رجعت رو انکار کنیم؟ هیچ عالمی انکار نکرد، هیچ عالمی انکار نکرد. برای چی انکار کنیم؟ مثل دنیاست دیگه، حالا یه خورده عجایب داره، درسته؟ رجعت کسی انکار کرده در شیعه؟ نه. توقفی درش کردن؟ نه، کتاب ها نوشتن. چرا؟ چون فکر میکنیم رجعت مثل همین دنیاست، در حالی که عالم زر رو عده ای انکار کردن. عالم زر جبره، مثلا خلطه احادیث تینت رو یا انکار کردن یا توقف کردن. اینا معلوم میشه در حقیقت رجعت رو هم نفهمیدم، چون رجعت هم مثل همونه، این هم سر این رجعت برگشت میکنه به تینت ها. شما اونو قبول نداری، این چجور قبول داری؟ مطمئن این از عظمت های اهل بیت که از روش های تقیه ائمه بوده. دو مطلبی که هر دو یک مطلب رو داره میگه، به دو بیان بیان میکنن، یکیشو همه میپذیرن یکی نمیپذیرن. یک مطلبه به دو بیان بیان میکنن ائمه، یک تقیه است در روش بیان. یک کسی میگه مثلا، مثال میخوام بزنم، مثال ببینید، یک مطلبی رو میشه دو جور بیان کرد. یک کسی میخواد بگه امیرالمومنین مظهر اسم الله هست، اوه همه بگه آقا یعنی چی مظهر اسم الله؟ یعنی بهش بگیم یا الله، یعنی فلان، یعنی چیکار، اصلا همه چی به هم میریزه. اما یک کسی بگه امیرالمومنین علیه السلام مجرای ظهور فیوضات ربانی و الهی در عالمه، آه این خوبه، این درسته، این همونه، این فرقی نمیکنه. فیوضات الهی مگه چیه؟ یکی از فیوضات الهی مگه توحید خودش نیست؟ شناساندن خود خدا، خودش را به خلق، مگه این فیض نیست؟ مگه این اصل فیض نیست؟ مگه این ریشه فیض نیست؟ ولی دو بیان بیان میشه، یکی رو میپذیره که نمیپذیره. مثلا امام فرموده ما وجه اللهیم، درست، ید اللهیم، درست. یه جا دیگه میفرماید مثلا نور اللهیم، درست، عین اللهیم، درست، اذن اللهیم، درست. تا میگه نفس اللهیم میگه غلطه، این مال غلاطه. نفس الله غلطه، نفس خدا، خود خداست؟ نه نه، خود خدا نیست. خب ببخشید وجه الله چی شد؟ اونجا چه سوال مطرحه که خب صورت خداست؟ مگه خدا صورت داره؟ خب وقتی وجه هست، گوش هست، چشم هست، نور هست، قلب هست، تجلی خدا هست، به همون معانی که اون کلمه خدا هست، اعوذ به کلمات الله تامات، کلمه تامه خدا هست، اسم الله هست، تجلی خدا هست، آیت اعظم خدا هست، آیت کبرا هست، نبأ عظیم هست و و تمام اینا هست. حالا چطور رو کلمه ذات گیر داری؟ ذات الله، نفس الله، خب اونم به همون معنای، کسی نگه خود خداست، اونا به همون معناست، همون معنی که وجه و معنا میکنی، ذات هم همونجوری معنا، ذات مضافون مضافتون الی الله لشرافتها. نمیگی وجهی است که این انقدر عظمت داره خدا اضافه کرده به خودش، گفته این وجه منه، بیت منه، خانه منه. اینم بگو یه ذاتیه که به خاطر شرافت و اینکه مستجمع جمیع کمالات هست خدا اضافهش کرده به خودش، گفته این ذات مال منه، نه اینکه خود منه، من اونم، نه ذاتی است. خب هر چی اونجا میگه نه نه، نفس الله مال غلات. همون کسی که وجه الله رو قبول میکنه ذات الله رو قبول نمیکنه، نفس الله رو قبول نمیکنه. میگه آقا فیض کاشانی حدیث نقل کرده که امام صادق، امیرالمومنین یا امام صادق اصلا فرمود که اون نفس کلیه الهیه، حضرت فرمود که ذات الله العلیا و شجر تلک ذات الله العلیا و شجرت طوبا. میگه نه، فیض کاشانی از کتب اسماعیلی اینه در آورده، این مال غلاته. چرا خب اینو میگی؟ ذات الله علیاست دیگه، پس چیست؟ ولی منتها ائمه پر نکردن ذات الله، ما ذات اللهی، ما ذات، چون ذات الله باید قاطی میشه به خدا. همون ذات الله رو به یه ادبیات دیگه فرمودن، فرمودن ما تجلی خداییم، ما آیت خداییم. ادبیات خیلی مهمه، بیان خیلی مهمه. ما عالم رو آفریدیم، نه نفی میفرماد، یه صلوات ختم فرمایید. بالاخره حالا مثال نزنم دیگه، مثالای دیگه، این یک روش تقیه از خودش، نوع بیان ما باید یاد بگیریم، باید یاد داشته باشیم با مخالفین اهل بیت چطور صحبت کنیم. این یه نوع چیه؟ تقیه است. یه نوع تقیه کش دادن مطلبه. حدیث میبینید 4 صفحه طول کشیده، یادت میره اولش چی بود، نمیتونی سر و ته حدیث رو با هم جمع کنی. نمونش نامه امام صادق به مفضل در مورد همون طاعات و عبادات و اینها، آدم گیج میشه این چی شد بالاخره سر و ته حدیث با هم. باید 10 دور بخونی تا بفهمی اون لب به مطلب حضرت چیه، به عنایت امام البته، ولی 10 دورم بخونه آدم نمیفهمه. و نوعاً هم مثلا رغبتش هم نیست، طرف میگه 2 دور خوندیم چند دور بخونم دیگه. این خودش تقیه است، اینها اینا انواع تقیه ائمه علیهم السلام. رجعت هم همینه، همون مطلب خلط تینت هاست، همون مطلب عالم ذره، همون اختلاط تینت ها قراره چی بشه؟ حالا جدا بشه از هم، رجعتشو میپذیره، عالم تینت ها و عالم زرشو نمیپذیره. ولی کسی که از بیرون وایستاده و مطلع بر مطلبه میتواند ادعا بکند، میتواند ادعا کنه که تمام علماء شیعه به ضرورت مکتب تشیع قائل به چی هستن؟ اختلاط تینت ها و عالم تینت. خود علما نگفتن، نگفته باشن متوجه نشن رجعت رو گفتن که رجعت مال خلط تینت هاست، اصلا سرش برای جداسازی تینت هاست. تمام همه قائلن منتها من حیث لایش ارون خودشون متوجه نشدن. گره این مطلب در کجاست؟ گره در یک حدیثه، در دو حدیثه. یه دفعه میبینی یه حدیث رجعت بحث تینت ها، اختلاط تینت ها قرار جدا بشه، و احادیث متعدد البته نه یک حدیث. توجه فرمودین؟ رجعت رو قبول میشه، اون قبول نمیشه. شما باید از این طرف بفهمی حالا که ما عالم تینت ها رو نمیفهمیم، بدونیم عالم رجعت رو هم نمیفهمیم. عالم رجعت هم اینجوری ظاهر ساده نیست. امام حسین میاد انتقام میگیره، مثلا انگار یک کسی قیز کرده تو درونش، حالا باید بیام انتقام بگیرم. این اینجوری نیست اصلا موضوع، یک حکمتای دیگه ای پشت کاره. به این بیان فرمودن، ظاهرش انتقام گیری، انتقام هم گرفته میشه، اما حقیقتش یک مطلب خیلی پیچیده است. یک انتقام گیری ظاهری ساده نیست که حالا حضرت چون اینجا تحمل مصائب کرده باید بیاد، مثلا حالا که قدرت دست ماه میتونیم مرده زنده کنیم، باید بیام انتقام بگیریم. حالا انتقام بگیریم بعد چی میشه؟ خب تو قیامت که چی میشد؟ که تو قیامت که انتقام گرفته میشد دیگه، رجعت چرا؟ بعد سوال پیش میاد. این سوال مال برداشت غلط ماست از رجعت. رجعت رو درست برداشت نکردیم. ائمه علیهم السلام چرا؟ چون ائمه تقیه‌ای صحبت فرمودن در مورد رجعت. ما میایم انتقام میگیریم، تشفیع خاطر میشه، اینها از قبر بیرون میکشیمشون، آتیششون میزنیم. به به چه خوبه اینا، خدای رجعت. چرا؟ چون سر و کارت که با طفلی فتاد خلاصه، پس زبان کودکی باید گشاد. بچگانه با ما حرف زدن بدون شک. میان اون دو نفر رو میکشن بیرون، آتیش میزنن. به به باشه، ما هم یک دونه سیلی بزنیم، ما هم یک لغتی بهشون بزنیم، ما هم یک آتیش رو فوت کنیم فلان. اینا هستا، اما خیلی فراتر از اینها. صرفا یک آتش زدن ظاهری نیست، در این آتش زدن اتفاق ها میفته در عالم. تینت ها از هم جدا میشود، تجلی از قیامت روی زمین انجام میشود. مؤمن تازه خودش رو میشناسه، تازه اونا رو میشناسه، تازه میفهمید بابا اونی که ما فکر میکردیم نبودن اینا. خباست تازه اونجا معلوم میشه چیه. پس یک سر موضوع حواسمون باشه در بحث رجعت، ساده نیست. این ادبیاتی که ائمه به کار بردن خود همین ادبیات تقیه‌ای، ولی سری اگه میخواستن حقیقت مطلب بیان کنن همین هم همه منکر میشدن. آقا رجعت نمیشه، یا جبر یا فلانه یا چیه، اصلا دنیا پس پوچی، اصلا دنیا برای چی، قیامت اصلا برای چی، قیامت اصلا برای چی، پس همه کارا تو رجعت انجام میشه که. هزار سوال و شبهه و اشکال به ذهن ما میامد که مال نقص ماست. لذا اهل بیت علیهم السلام تفضل کردن به ما که با این بیان ما رو کم کم به سمت یک عالم وسیع‌تر، یک عالم بزرگتر، یک حقایق بیشتر از خودمون، از خود ائمه علیهم السلام حرکت دادن. باید حواسمون باشه آرام. فاوغل فیه به رفق، با رفاقت، با نرمی، آرامش انسان با توسل به خود اولیای خدا کم کم تا انشاءالله چشم. البته نیاز به عبادت داره، نیاز به تقوا داره، نیاز به خیلی پیش نیازها داره که کم کم اون نورشو به قلب انسان بندازن. یه بوهایش بعضی هارم بردن نشون دادن، سلمان ها و اینا رو بردن نشون دادن دیگه، رجعت رو بهشون نشون دادن، برزخ رو بهشون نشون دادن، حتی تو بهشت تو بعضی روایت داره بردنشون میبرن نشون میدن. خداوند تبارک و تعالی معرفت ما رو به آل الله افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حالا معلوم میشه که در کربلا و امام حسین و اصحاب امام حسین یک حالای دیگه ای داشتن واقعا. صرفا یک آبی و مثلا یک آتشی و صرفا این به این مقدار تنها نبوده، یک حقایق بیشتری میدیدن در این مصیبت ها، در این رویا رویی ها. لا یجدون علم مس الحدید، چی دیده بودن که اینا درد آهن رو حس نمی کردن، شمشیر رو حس نمی کردن، به هم دیگه سبقت میگرفتن که برن شهید بشن در راه امام حسین، چون چیزی میدیدن. شما ممکنه بگی آقا شهدا در زمان خودمون هم بودن سبقت میگرفتن، این سبقت میگیره نمیبینه، اون سبقت میگرفت میدید، حورالعین رو میدید، بهشت رو میدید، رسول الله رو میدید در وسط میدان.